عذاب وجدان از اون دست فکرهای منفیه که عموما توی برخی مواقع ما دوچارش میشیم. و جالب اینه که هر وقت برای ما اتفاق میفته احساس میکنیم که یه چیز کاملا طبیعیه، بدون اینکه مهارت کنترل و مدیریت اون رو یاد بگیریم و از اون عبور بکنیم. سلام، من ناهید شکری هستم. شما به سومین پادکست من خوش اومدید. توی این پادکست میخوایم درباره راههای رهایی از عذاب وجدان صحبت بکنیم. واقعیت اینه که خیلی مواقع اتفاق میفته که ما به خاطر رفتارهای بد و ناشایستی که خودمون فکر میکنیم انجام دادیم احساس میکنیم که عذاب وجدان و احساس گناه حقمونه. اما بیاین یک بار هم که شده به این فکر کنیم که چطور میتونیم تمام افکار منفی و احساس گناه و عذاب وجدان خودمون رو با آموزش دیدن و یاد گرفتن دلایل و راهکارهای اون آموزش ببینیم و یاد بگیریم. خب توی بچگی به ما خیلی چیز رو آموزش ندادن. مثلا اغلب ما از کودکی آموزش درستی توی این زمینه ندیدیم و الان هم سعی میکنیم چنین رفتارها و ناهنجاری‌های خودمون رو درمان کنیم و یک بار برای همیشه با اون کنار بیاییم. اینو بدونیم که عموم مردم در مقابله با افکار منفی مثل عذاب وجدان از مکانیزمی به نام ایگنور کردن استفاده میکنن یا همون فراموش کردن. از نظر علمی ثابت شده که هر یک بار که به عذاب وجدان بی‌توجهی کنیم درصدی از توانمندی روانشناختی خودمون رو از دست میدیم. عذاب وجدان میتونه یکی از بزرگترین دلایل فرسایش روح و روان ما باشه. حالا عذاب وجدان یا احساس گناه بالاخره کدومش؟ میدونید ما در اصل چیزی به اسم عذاب وجدان تو روانشناسی نداریم. بهتره به این احساس بگیم احساس گناه. ولی به طور عامیانه اون رو عذاب وجدان هم بهش میگیم. در هر صورت فرق زیادیه بین احساس گناه و عذاب وجدان نیستش. این یه احساسه که باعث فرسایش روح و روان ما میشه. حالا بریم و ببینیم که باید چی کار کنیم. از کجا بفهمیم که اصلا احساس گناه داریم؟ نکته اول اینه که خیلی از اوقات ما نمیدونیم عذاب وجدان داریم. این ناگهانه متاسفانه به دلیل آموزش ندیدن تو این زمینه است. در حالی که در کشورهای جهان اول و توسعه یافته این آموزش ها جزو آموزش های قبل از دوران ابتدایی، یعنی قبل از اینکه تفکر انتزاعی توی انسان شکل بگیره. فکرهای غیر اختیاری آزاردهنده که وقتی مهمون دل و ذهن ما میشه بعد از اون تقلیل انرژی صورت میگیره، یعنی انرژیمون کاهش پیدا میکنه و تجربه میکنیم. بی‌حوصله میشیم، کلافه میشیم و مهمترین نشانه های عذاب وجدان و احساس گناه همیناست. دقت کنید که اول باید غیر اختیاری باشه، یعنی تلاش نمیکنیم که عذاب وجدان داشته باشیم. مثلا وقتی که در حال گوش دادن به یه موزیک هستیم یا در حال بازی کردن با کودکمون هستیم یا در حال فیلم دیدن یا دوش گرفتن، در این حالت ناگهان بعد از چند دقیقه هوشیار میشیم و میبینیم که یه عالمه زمان از ما تلف شده و ما داشتیم به یک موضوع که خیلی آزارمون میداده فکر میکردیم. و این شکلی بگم براتون که کلا ما رو از لحظه حال دور میکنه. معمولا بعد از عذاب وجدان تا دقایق زیادی انگیزه برای زندگی کردن یا انرژی زیادی برای ادامه دادن نداریم. تحقیقات علمی نشون میده که اگه ما طی 2 هفته بیش از 5 بار یه همچین طرز فکری داشته باشیم دچار عذاب وجدان یا احساس گناه شدیم. عذاب وجدان احساس گناه واقعا چیز بدیه. فرض کنید حدود 20 ساله که رانندگی میکنید، اما وقتی کسی از شما میپرسه که رانندگی بلد هستید یا نه میگید ای بدک نیست. چرا اینجوری جواب میدیم؟ چون از داشته ها و دانسته هامون لذت نمیبریم. داشته ها و دانسته ها وقتی کنار هم بیان یک من، یک پارچه تشکیل میده به نام هویت. یه احساس کلی نسبت به این هویت درونی در درون ما وجود داره که اسمشو میگیم عزت نفس. بعضی از آدما اون رو هویت یک پارچه وجودیشون دوست دارن و بعضی دیگه دوست ندارن. یکی از بزرگترین دلایلی که آدما خودشون رو با تمام داشته ها و دانسته ها دوست ندارن احساس گناه و عذاب وجدانه. بنابراین عذاب وجدان یا احساس گناه به شدت عزت نفس ما رو میاره پایین. یه برنامه عملی بسیار کاربردی برای اینکه احساس گناه یا عذاب وجدان نداشته باشیم و میخوام براتون بگم. خوب هم گوش بدید. برای تدوین یه برنامه عملی دو مرحله‌ای که مرحله دوم شامل 7 گام مهمه، اول میخوام توجهتون رو به یه مثال مهم جلب کنم. به این مثال توجه کنید. فرض کنید شما یه ورزشکار حرفه‌ای هستید و شما رو بگیرن و روزی 3 ساعت به مدت 1 ماه به یه میله آویزون کنن. به نظر شما بعد از 1 ماه چه اتفاقی براتون میفته؟ احتمالاً به شدت آسیب میبینید یا حتی میمیرید. حالا فرض کنید شما یه ورزشکار حرفه‌ای هستید که به مدت 1 ماه هر 3 ساعت تمرین میکنید و وزنه میزنید و از اون میله به عنوان بارفیکس استفاده میکنید. تفاوت این دو مثال در اختیار ماه. شما کار اول رو بدون اینکه اختیار داشته باشید انجام دادید، اما کار دوم رو با اختیار خودتون انجام دادید. حتما به این نکته خیلی مهم توجه کنید، چون تمام کتاب فشارهای روانی گرینبرگ رو میتونیم در یک عبارت خلاصه کنیم. فکرهای غیر اختیاری حتی اگه مثبت هم باشن آدم رو ضعیف میکنن و فکرهای اختیاری حتی اگه منفی هم باشن آدم رو قوی میکنند. یعنی بیاین هوشیارانه به فکرهای خودمون فکر کنیم و آگاه باشیم به رفتارهای خودمون. این نکته مهمیه. حالا بریم سراغ این که چجوری احساس گناه و عذاب وجدان نداشته باشیم. اول از همه که توی استوری ها من گفتم اینه که بیاییم به تعویق بندازیمش. اول به این آگاه بشیم که داریم به چی فکر میکنیم. مثلا این که دارم به احساس گناه فلان اتفاق فکر میکنم. حالا اون رو بعد از یه چند مدت که دربارش فکر کردیم به پس فردا ساعت 6 بعد از ظهر موکولش کنیم. یعنی فکر کردن این موضوع رو به 2 روز بعد موکولش کنیم. به این تکنیک میگن تکنیک به تعویق انداختن یا بعدن رسیدگی کردن، که فوق‌العاده در اضطراب و استرس میتونه مفید فایده باشه. این کار به ما کمک میکنه خودآگاهی بیشتری نسبت به افکار منفیمون داشته باشیم. وقتی ما اون رو به 2 روز بعد موکول میکنیم، یعنی داریم به اون عذاب وجدان میگیم که من حواسم به تو هستا و 2 روز دیگه به تو فکر میکنم. و این به آگاهی ما به شدت کمک میکنه. هدف ما پیچوندن یا فراموش کردن این فکر نیست، فقط و فقط هدف ما آگاهیه. اگه یادتون باشه در ابتدای بحث گفتم اغلب ما اهل فراموش کردن یا نادیده گرفتن هستیم که این میتونه آسیب زننده باشه. فرموله به تعویق انداختن به این شکله که شما 1/5 زمانی که فرصت دارید، مثلا فرض کنید شما قراره 24 ساعت دیگه به یک فرد جواب بدید و دچار عذاب وجدان شدید، شما تنها حدود 5 ساعت باید فکر منفی خودتون رو به تعویق بندازید. اما مرحله دوم خودش 7 مرحله داره که شامل 7 گامه. اولین گام اینه که بپذیرید و توجیه نکنید. اولین مرحله از این 7 مرحله اینه که باید گناه خودمون رو بپذیریم. نباید توجه کنیم که نه، من منظورم فلان چیز بود که فکر کرد به او توهین کردم. این باعث لطمه به سیستم روانشناختی ما میشه. پس توجیهش نکنیم، بپذیریمش. دومین مرحله تعیین میزان آسیبه. مرحله دوم تعیین دقیق میزان آسیبه، اگه میتونیم به صورت کمی. این که قراره چه ضربه‌ای به اون وارد کنیم و چه آسیبی به اون برسونیم. فرض کنید با یه شخصی قرار گذاشتید برای جلسه برای نوشتن یه کتاب مشترک، اما سر قرار جلسه حاضر نمیشید و اون کتاب کنسل میشه. شما 2 ساعت از وقت اون آدم رو تلف کردید. ممکنه تألیف و نوشتن کتاب به اون رو 1 ماه به تعویق انداخته باشید و احتمالاً اعتماد اون فرد هم به شخص خودتون دچار اختلال شده و یه چیزی به اسم تعریف مشترک رو برای اون به چیزی بد تبدیل کرده باشید. اما این کار چه کمکی به ما میکنه؟ وقتی این کار رو انجام میدیم، ساخت احساس گناه بیشتر در ما متوقف میشه و این نکته خیلی مهمیه. مرحله سوم فاجعه سازی و سرکوب نکردنه. قدم سوم جلوگیری از فاجعه سازی و تخریب و سرکوبه. از کجا بفهمیم در حال فاجعه سازی هستیم؟ از اونجایی بفهمیم که وقتی تو مرحله دوم یعنی کمی سازی رو داریم انجام میدیم، باز هم به اون افکار منفی و اون احساس گناه فکر میکنیم. چهارمین مرحله چه چیزی یاد گرفتم. نکته چهارم که عموماً اغلب ما از اون ناآگاه هستیم اینه که من از این بحران چی یاد گرفتم. پرسیدن این سوال از خودمون به شدت کمک کننده است دوستان. پرسیدن این سوال کمک میکنه که از اشتباهات تکرار شونده که یکی از مهمترین مصادیق احساس گناهه جلوگیری کنیم. به همین راحتی. پنجمین مرحله اطلاع رسانی یا طلب بخششه. پنجمین گام مرحله اطلاع رسانی و طلب بخشش، نکته مهمش اینه که تو این مرحله اینو در نظر داشته باشیم که آیا طرف مقابل ما به اندازه کافی فرهیخته هست که طلب بخشش و اطلاع رسانی ما رو بعداً سر خودمون نزنه. در غیر این صورت اگه فرح فرخیتایی نباشه بهتره از این مرحله عبور کنیم، چون احتمال اینکه از ما سوء استفاده بشه خیلیه. ششمین مرحله اینه که یه تدبیری بیندیشیم، یه فکری بکنیم. برای تدبیر اندیشیدن باید دو کار مهم رو انجام بدیم. خودمون تدبیری بیندیشیم و در قالب پیشنهاد به خودمون بدیم. دوم این که از یک آدم خبره بپرسیم یا از خود آدمی که ضربه به اون زدیم بپرسیم. به بیان ساده تر کاری کنیم که برای طرف مقابل مهم باشه و برای او آسودگی و آرامش به همراه بیاره. به عبارت دیگه تدبیر اندیشیدن این نیست که یه کادو یا یه هدیه بفرستیم برای فرد. باید ببینیم چطور و در چه قواره‌ای از کاری که ما کردیم و در حال جبران اون هستیم اون طرف آرامش میگیره. مرحله هفتم همدلیه که خیلی هم مهمه. انجام ششم مرحله بالا برای آدمی که میخواد از عذاب وجدان رها بشه خستگی و کاهش سطح انرژی رو همراه داره. برای همین نیاز داریم به یه آدم همدل که مطمئن بشیم از حرفها و مطالبی که به اون میگیم سوء استفاده نمیکنه. این همچون یک پادزهره، مثل یه پادزهر عمل میکنه برای کاهش آسیبهای ناشی از خستگی برای انجام مراحلی که بهتون گفتم. این آدم همدل به ما کمک میکنه که اون بار سنگین عذاب وجدان یا احساس گناه رو روی زمین بذاریم و دست از دستش خلاص بشیم. مثل گرفتن یه کوچ که میتونی تو با اون حرف بزنی و بار افکارت خیلی سبکتر میشه توی ذهنت. در انتها میخوام بهتون بگم که کتابی به اسم رهایی از نگرانی رو میخوام بهتون معرفی کنم که برای رهایی از یه فکرهایی مثل این، مثل عذاب وجدان و احساس گناه خیلی بهتون کمک میکنه.